الطاهري ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مسئله دو موارد استثناء اول ذکر شده است، سه مورد در استثناء اول در مسئله دو بیان شده است. مورد اول، کسی که در حال احرام جماع کرده است که در این مورد که غیر متقی است، بیتوته در شب 13 واجب است، که استثنای این مربوط به این است که قانون کلی دو شب باشد، که این مورد از اون قانون کلی استثناء شده است. مورد دوم، در مسئله دو اتیان النساء هست. مورد سوم، من استقر فی منا در شب 13 است، این سه مورد بقای در شب 13 واجب است، از اون قانون کلی استثناء شده است. در مورد اول دو بحثه، یک بحث اصل وجوب بیتوت در شب 13 است، بحث دوم فروعات سید است، از قبیل اخس، از قبیل اک، از قبیل اشاره. فعلا کلام در اصل مورد اول است، یعنی کسی که در احرام صید کرده است، حیوانی را گرفته است، اما بلغت و اما حیان ثم قتل، این مورد آیا بر این کس بیتوته شب سیزدهم واجب است یا واجب نیست؟ اصل وجوب بیتوته بر کسی که صید کرده است لا خلاف فی هست. دلیل بر این حکم حدیث سه و هشت از باب یازده از ابواب صید است. در حدیث سه اذا اصاب المحرم از صید فلیس له ان ینفرف النفر الاول، این حق نفر در روز دوازدهم را ندارد، باید در شب سیزدهم در منا بماند و از نفر دوم استفاده کند که حرکت در روز سیزدهم باشد. در حدیث هشت این جمله هست: و من اصاب صید در حال احرام فلیس له ان ینفرف النفر الاول، معنای اون این است که از نفر دوم استفاده کند، یعنی در شب سیزدهم در منا بماند و روز سیزدهم نفر کند، از منا بیرون برود. این مقدار لا شبهت فیست جای بحث هم نیست، هر دو روایت صحیحتون است، دلالت هر دو بر مدعا واضحتون هست. انما الکلام در این است که امام علیه السلام این حکم را از آیه 223 از سوره بقره استفاده کرده است که مفاد آیه این است: غیر متقی مخیر است که در روز دوازدهم یا سیزدهم حرکت بکند، که مفهوم اون این است غیر متقی این حکم تخییری را ندارد، بر غیر متقی یک حکم تعیینی است و اون بقای در منا در شب سیزدهم است و جواز نفر در روز دوازدهم برای متقی است. در استفاده این معنا کلا شکه از آیه مبارکه به زمینه این روایت اشکال شده مستشکل مرحوم اردبیلی در جلد 7 صفحه 335 باید باشد. این یک اشکال است که اساساً این آیه تقیید 12 به متقی استفاده نمی شود. این یک اشکال است. اشکال دوم این است که در این روایت جا به جا شده است. از این جهت که آیه 223 من تقا در جمله دوم از آیه هست، در این صحیح متقی در جمله اولای از این روایت هست، من تقا در آیه دنبال و من تأخر است. در این روایت لمن تقا به دنبال من تعجل فی یومین است و این جا به جایی صدمه به استدلال به این آیه بلکه به این روایت می زند. قال سوم تقدم الکلام که میگویند این روایت ضعف سندی دارد لیل اشتراک. اشکال سوم تقدم الکلام جواب از اون ایزن تقدم الکلام جواب از اشکال دوم ایزن واضح هست، برای اینکه این در استدلال به من اصاب که در شب سیزدهم بماند مشکلی وارد نمی کند، اون مبین است، هیچ شبهی هم ندارد، کما اینکه در استدلال با آیه هم مشکلی ندارد. امام علیه السلام که قطعا اونی که واقع آیه است کرده، اگر اشتباهی هست یا راوی اشتباه در نقل کرده یا کاتب اشتباه در نقل کرده، این اختلاف صدمه به دلالت آیه و روایت نمی زند. للمه بیدیم که امام علیه السلام اول آیه فی الواقع را فرموده. مرحوم اردبیلی شبهش از این جهت است که میگوید این آیه بیش از شش معنا دارد، لمن اتقا را شما اتقای از سید معنا می کنید، پنج طایفه یا شش طایفه روایت داریم که مراد از لمن تقا معانی دیگر است، که اون معانی همه اونها روایت داره. لمن تقا در بعضی از روایات آمده بین که کسی که اعمال حج را انجام بدهد این متقیست، یعنی گناهان او آمرزیده شده است. در بعضی روایات دارد که یومن ولد من امهی شده است، در بعضی روایات دارد که این مربوط به دهاتی و شهریست، حاضر و بادیست. در بعضی از روایات دارد که مراد این است که بعد از حج گناهی انجام ندهد. لمن اتقا یعنی چه؟ یعنی کسی که اعمال حج را انجام داده گناهی نکرد تا مردن این آمرزیده می شود. در بعضی از روایات دارد که گناهان کبیره را نکرد، در بعضی از روایات دارد که در گناهان محرمات احرام را انجام نداد. آیه و من تأخر في يومين لمن اتقاه. این اتقا میفرماید شش معنا هفت معنا دارد. شما چگونه میایی میزنی به مسئله اتقا من هستید؟ اختلاف بین مرحوم اردبیلی و مشهور در این است که لمن اتقای در آیه اتقای اصل نیست. یکی از احتمالاتش اتقاء من السید. پس آیه دلالت بر این حکم نداره. جواب از این شبهه این است که اولا آیه دلالت نداشته باشد، روایت که دلالت دارد. من اصاب سیدن، این باید شب سیزده هم بماند، این که مشکلی نداره. از فلازانک آیه هم دلالت داره. کل این احتمالاتی که ایشون فرموده است مستفاد از روایات در باب نوح از ابواب عود است و در باب یازده از ابواب عود است. همه این معانی که ایشون احتمال داده درسته، روایت هم داره، اما آیا این احتمالات، این روایات موجب اجمال در آیه می شود؟ این معلوم نیست. برای اینکه اولا کل این روایات ضعف سندی داره. حدیث پنج از باب نو اسماعیل ابن نجیح ریاه است. خب این روایتی که ضعف سندی دارد به چه درد میخورد که ما آیه را به برکت این روایت بیاییم از استدلال ساقط بدیم؟ حدیث هفت مرسله هست. حدیث هشت مرسله هست. حدیث نو مرسله هست. خب این احادیثی که تیوم ولد من امه یا یرج مخبوره، خودتون این احادیث را دید دنبال شد بگیرین معنا کنید در حد اخلاقی لا بحث، اما اینها احادیثی نیست که به برکت اونها از آیه رفعیت بشود. هست همه این احتمالات در تفاسیر هست، در روایات هست، ولیکن مدرک این احتمالات این احادیثی است که در باب نو و در باب یازده آمده است. در باب یازده حدیث هست لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرمه الله عليه في إهرامه. هست احتمال، هست روایت، اما این روایت حجت نیست. برای اینکه در این روایت محمد ابن مستنیر است سیعت انشاءالله که این توصیق نشده. اگر توصیق نشده باید ببینیم عمل مشهور چه اندازه بوده. نمیشه همینجور ما سخن بگوییم. اون چی که مشهور به این عمل کردن خب اون را میگیم، اون چرا که عمل نکردن چرا آیه این را معارض این روایت قرار بدیم بحثش خواهد آمد. حدیث ده روی انه یخرج من ذنوبه که یوم که هیئت یوم ولدته ولدته امه. خب روایت مصطلح هست. پس اولا کل این چند صفحهی که مرحوم اردبیلی رضوان الله تعالی علیه زحمت کشیده و برای هر احتمالی هم یک روایت در آورده، همه اون روایات در وسائل نیست، بعضش در کافی هست، اما مشکله این اشکال این است که کل این روایات ضعف سندی دارد. فعلیه چه مانعی دارد که بر متقی از سه دوازدهم جایز باشد، بر غیر متقی از سه که قتل سه دوازدهم جایز نباشد؟ آیه همین را می فرماید لمن اتقاد. این تخییر روایات هم همین را می گوید. و ثانیاً در صحیحه حمود این جمله هست: فلا اسم علیه لمن اتقا، پس من اتقا سید است. این احتمال ضعیفی است که از راوی باشد. ظاهر قضیه این است که لمن اتقا سید از امام علیه السلام است. امام علیه السلام لمن اتقای در آیه را اتقاء از سید معنا می کند. روایت صحیحت و دلالت و واضحت و فعلیه ظاهرن و الله العالم اشکال مرحوم اردبیلی به این آیه که این آیه اجمال دارد لعجل این که احتمالات پنجگانه یا ششگانه یا اکثر دارد. این فرمایش ناتمام است، برای اینکه این احتمالات گرچه منشأ اون روایات است ولیکن روایاتی است که هیچ کدام اساسی ندارد. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است که مورد اول که سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه در مسئله دو در استثناء اول من ارتكب السيد يجب عليه البغاء در شب سیزدهم تمام است. چرا؟ للآیت و روایات. انما الکلام به بحث لفظی است که این مرتبه سوم تکرار می کنند و اون این از کلمه استثناء در این مورد جا دارد یا ندارد. این مورد استثناء شده از قانون کلی یا نه؟ واقع مطلب این است که بر این واجب است. حالا اسمشو میخوای استثناء بگذاری بر این واجب است، استثناء نگذاری بر این واجب است. مجرد این که کسی اسمینو استثناء گذاشته است، این واقع را تغییر نمیده. این در این مرتبه سومه که میگیم اگر شما قانون کلی را ایام تشریق گرفتید، اینجا استثنایی نیست. بفرمید احد مساقدید نست خاص دارد، اسمش هم اصلا استثنا نگذارد. اگر میخواهید استثناء بگذارید اسمشان، دقت کنید جواز نفر در دوازدهم را بیارید اینجا استثناء قرار بدید تا استثناء هم درست باشید. اگر قانون کلی را دوازده گرفتید، سیزده خرج از این قانون کلی. اگر گفتید قانون کلی دوازده شب است، اینجا که میگوی سه شبه استثناء. دقت کنید استثناء تارتن به غیر متقی اطلاق میشود. این تابع این است که قانون کلی را سه شب دو شب بگیرید تا این استثنای از دو شب باشد، و اخرى قانون کلی را سه شب بگیرید، مستثنا را جواز نفر در روز دوازدهم بگیرید. هم مفاد این روایات و هم مفاد آیه هست. تعبیر به استثناء حتما درسته، منتها علی تقدیر نفر اول را استثناء بگیری همه جا سه شب الا المتقی که دو شب، و اخرى استثناء را به شب سیزدهم بزنید، به این اعتبار که ماه و الواجب یازده و دوازده است، همه جا دو شب است الا در غیر متقی. باز استثناء درسته، تعبیر به استثناء درست است، منتها باید هر کسی علی مسلکی این کلمه را به کار ببره. کسی که دو شب است این مورد را استثناء از دو شب قرار بده خوبه، کسی که سه شب است نفر اول را استثناء قرار بده خوب است. همه جا سه شب است الا المتقی، چقدر استثنای زیبایی هم می شود.
استثناء در شب سیزدهم در مورد ذبل احزار و در مورد سهایت
چرف نگو بابا، نور ذبل احزار اون استثنای دومه. چرا همه چی هر چی در مخت میاد میگی بعد پیش این تلوا میگی؟ اون استثنای دومه، بحث ما در استثنای اوله. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است که استثناء من اصاب سیدن که مورد اول است، این تمام است للآیه و للروایت. این مطلب اول از مورد اول است که اصحاب سیدن است. این مورد فروعاتی هم دنبالش آمده. اگه کسی آهوی را گرفته به قتل نرسانده، کسی به صیاد اشاره کرده که آهو را بزند، کسی گوشت آهو را خورده است، آیا اون چی که در باب محرمات احرام گفتیم در این مورد باید بگوییم؟ یعنی صید را محلی کرده است، این آقای محرم از این گوشت صید استفاده کرده است، این شب 13 واجب است یا نه؟ یا صیدی را خودش کرده است، نگه داشته، به قتل نرسانده، که در اونجا گفتیم اخذم حرام است، اشاره هم حرام است از محرمات احرام. اونجا مراجعه کنید، کل محرمات احرام در مورد صید وجوب بیتوته در شب 13 دارد یا ندارد، عقل باشد مورد اختلافه، عقل باشد مورد اختلاف، ممکنه باشه، ممکنم هست نباشه. اشاره به عقل سید و قتل سید باشد، آیا اینها کل احکام سید جاری است؟ از مسئله کفاره گرفته، وجوب مبیت و امثال ذلک، یا جاری نیست؟ فردا انشاءالله تعالی فروع سید بیان می شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله صلی الله.